أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه پنجم برای تفریح عبادت در مجمع، در فرض پنجم که فرض عدم تنجز نهی باشه، این بود که مرحوم های سعد فرمودن که مورد از موارد دوران ام بین تقیید ماده و تقیید هیئت می شود و بنابر قول جملت من المحققین که در اون بحث معنون در واجب مشروط قائل به اجمال خطاب هستند، نوبت به اصل عملی می رسد و اصل عملی جاری در بین براءت هست. با جریان براءت ما به اون نتیجه‌ای که از صحت العمل می خواستیم به اون نتیجه می رسیم. اون نتیجه عبارت از جواز اکتفا به صلات در مقصوب و عدم لزوم اعاده مرتن اخرى در دار مبا. به اون نتیجه با جریان براءت می رسیم. بیان شد که بله، خود ایشون فرمودن که البته بنا به نظر جملت من المحققین ما این اصل را جاری می کنیم، ولی بنا به نظر مختار خودمون در اون بحث واجب مشروط نه، اونجا تعین پیدا می کند تقیید ماده و نسبت به هیئت تمسک به اطلاق هیئت می شود. هیئت اگر اطلاق داشته باشد، اطلاق هیئت اقتضا می کند که مجمع وافی به ملاک نباشد، رو این حساب حکم به صحت نمی شه. بنابرای مختار خودمون در اون بعد تمسک به اصل عملی جا ندارد، ولی بنابرای نظر جملت من المحققین تمسک به اصل عملی جا دارد. فرمایش مرحوم آقای سعد این بود. عرض شده بود که به این فرمایش اشکال وارد از جهاتی، دو تا اشکال از اشکالات بیان شده نسبت به این فرمایش. اشکال سوم به فرمایش مرحوم آقای سعد در این وجه پنجم که به تعبیر بحوث، به ترتیب بحوث و تقریر تاسع میشه، اشکال سوم عبارت از اینه که حتی اگر در اشکالات قبلی گفته شده که مقام از قبیل دوران هم بین تقیید ماده و تقیید هیئت نیست، تا اون اختلاف نظر در واجب مشروط اینجا پیاده بشه. حالا در تخریج در اشکال سوم گفته میشه که لو سلمه، که مقام از قبیل دوران عام بین تقیید ماده و تقیید هیئت هست، لو سلمه که از این قبیل باشه، و در دوران عام بین تقیید ماده و تقیید هیئت هم قول جملت من المحققین را قبول بکنیم که علم اجمالی به احد و تقییدین باعث اجمال در خطاب می شود و در نتیجه نوبت به اصل عملی می رسد. به خطاب به دلیل اشاری نمی توان تمسک کرد، نوبت به اصل عملی می رسد. حتی اگر این را بپذیریم و از مطالب قبلی رفعیت بشه، ولی در مرحله اصل عملی، اصلی که در این مورد جاری می شود براءت نیست، تا شما اون نتیجه مورد نظر از صحت که عدم لزوم اعاده باشد به دست بیاورید، بلکه اصل جاری در امثال مقام استصحاب یا قاعده اشتغال هست. خود مرحوم آقای سر در توضیح این که اصلی که بعد وصول نوبه الی اصل عملی، اصل عملی که در این موارد جاری می شود چه اصلی هست، فرمودن اصلی که جاری می شود اصل براءت هست، چه ما عالم ملاک و روح حکم را ملاحظه بکنیم چه عالم خطاب و تکلیف را ملاحظه بکنیم، اصل جاری در این مورد شد بعد عدم امکان به دلیل اجتهادی، تمسک به دلیل اجتهادی، اصل جاری اصل براءت هست. اما اگر عالم ملاک و روح حکم را در نظر بگیریم، به خاطر اینکه مقام از قبیل دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی هست، چون می دانیم در اینجا یک حامل ملاکی وجود دارد، ولی نمی دانیم حامل ملاک مطلق صلات هست که شامل صلات در مقصوب بشود، شامل مجمع بشود، یا اینکه اونچه که حامل ملاک هست صلات مقید به غیر دار قصبی هست. چون حامل ملاک مردد بین این هست، براءت را نسبت به تقید مشکوک جاری می کنیم. در اینجا اینکه حامل ملاک خصوص غیر مجمع باشد، این زیغ برای مکلف داره، براءت نسبت به او جاری میکنیم. نتیجه اما اجرای براءت نسبت به حامل ملاکی که در دایره وسیع تر هست، او دیگه موضوع نداره دیگه، خلاف امتنان دیگه، مثل بقیه موارد دوران بین اطلاق و تقیید در اقل و اکثر ارتباطی، نسبت به تقیید براءت جاری میشود، نسبت به اطلاق براءت جاری نمیشه. اینجا هم همین از همین قبیل میشه. فرمودن به ملاحظه عالم ملاک نگاه بکنیم، مورد از موارد دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی می شود و نسبت به اقل، اینجا نسبت به، چون زیغه اون قسمت اقل، این از مواردی است که نسبت به اقل، چون زیغ در ناحیه اقل هست، حامل ملاک اگر خصوص غیر مجمع باشد این اقل میشه، حامل ملاک اگر مطلق باشد او اکثر میشه. اینجا براءت نسبت به عقل جاری میشه، نسبت به اونی که تضییق دارد نسبت به او براءت جاری میشه. و پس به ملاحظه عالم ملاک و روح حکم در نظر بگیریم، مورد از موارد دوران ام بین عقل و اکثر ارتباطی میشه و نسبت به تقیید مشکوک براءت جاری میشه. اما اگر عالم خطاب و تکلیف را در نظر بگیریم، فرمودن اینجا هم جای جریان براءت هست، چون شک در این که آیا مجمع مشتمل بر ملاک هست یا مشتمل بر ملاک نیست، وافی به ملاک نیست، برمیگرده به شک در تقیید وجوب صلات، بله، وجوب صلات در دار مبار مقید به عدم اتیان به صلات در مقصوب هست یا مقید به این نیست، این مطلق هست. حتی مع الاتیان به صلات در مقصوب هم تکلیف و وجوب ثابته. خب این معناش اینه که تعلق، شک در سعازیق دائره تعلق وجوب هست. در یک تقدیر تعلق وجوب معلوم هست، در جایی که شخص لم یعته به صلات فی المقصوب، او که یقینا باید در اون ظرف انجام بدهد، در ظرف دیگر در تقدیر اضافه شک، تکلیف مورد شکه. خب هر جا که شک در سازیق تکلیف باشد، براءت نسبت به اون مورد شک جاری می شود. پس چه به ملاحظه عالم ملاک چه به ملاحظه عالم خطاب، مورد از موارد جریان براءت هست. اگر در اون بحث دوران ام بین تقیید ماده به تقیید هیئت قائل به اجمال خطاب شدیم، اینجا نوبت به براءت می‌رسد. تقریبی که در کلام مرحوم‌های سر آمده برای جریان براءت اینه. اشکال سوم اینه که نه، در اینجا اگر نوبت به اصل عملی برسد، اصل جاری در اینجا براءت نیست. حتی اگر به ملاحظه عالم ملاک هم و روح و حکم هم با اون تقریبی که مرحوم آقای سعد فرموده، ولو در به ملاحظه اون عالم هم براءت جاری بشود، ولی به ملاحظه عالم خطاب و تکلیف برا این اصل جاری در بین براءت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا گفته شده که این تقییدی که در دلیل سله وارد می شود، اگه ما قائل به امتناع بشویم، تقیید اگه در ناحیه ماده باشد که امتناع به تقدیم نهی اقتضا می کنه یک تقییدی در ناحیه سله را، اگر تقیید در ناحیه ماده باشد، اون ماده متعلق وجوب مقید هست به عدم اتحاد با قصد. ولی اگه تقیید در ناحیه هیئت باشد، تقیید در ناحیه هیئت معناش اینه که وجوب مقید هست به عدم اتیان به صلات فی المقصود. ولی این تقیید، تقیید در حدوث تکلیف که نیست، تقیید به لحاظ بقای تکلیف هست. وقتی تقیید به ملاحظه به لحاظ بقای تکلیف بود، به لحاظ حدوث تکلیف بله غیر نداشت، مطلق بود، تقیید و اشتراط در ناحیه بقا بود، در این مورد اصلی که جاری می شود اصل براءت نیست، بلکه مورد از موارد اصل جریان اصلی است که مثبت تکلیف هست، نه اینکه نافی تکلیف و مرخص در تکلیف باشد. اینجا در مواردی که در بقای در حدوث تکلیف شک نداریم، حدوث تکلیف محرز هست، در بقای تکلیف شک داشته باشیم، اینجا بله مجرای سه تا اصل، سه تا اصل ممکنه در اینجا جاری بشود غیر از براءت، که هر سه اصل اقتضا میکند بقای تکلیف را، نه نفی تکلیف را. اصل اول استصحاب بقای تکلیف، استصحاب بقای تکلیف بعد از اتیان، بعد از اتیان به اون مشکوکه در همین محل کلام، چون غیر اگه به ناحیه ماده به هیئت بخوره، یعنی وجوب مقید هست بقاءً به عدم اتیان به مجمع. خب قبل از اتیان به مجمع که تکلیف ثابت بود، بعد اتیان به مجمع نمیدانیم تکلیف باقی است یا باقی نیست. استصحاب میگوید تکلیفی که قبل از اتیان به مجمع وجود داشت الان باقی است. این اصل استصحاب تکلیف که استصحاب در ناحیه حکم است، استصحاب حکمی که استصحاب بله که اقتضا میکند بقای تکلیف. اصل دوم استصحاب عدم تحقق مسقط است، با توجه به این که اتیان مجمع خودش که متعلق تکلیف نبود بلکه مسقط تکلیف بود، تکلیف قبل از او وجود داشت، بعد اتیان به مجمع ما شک میکنیم آیا مسقط تکلیف محقق شده یا محقق نشده، استصحاب میگه مسقط تکلیف محقق نشده. اینم اصل دوم. اصل سوم قاعده اشتغاله، به قاعده اشتغاله که قبل از اتیان به مجمع بله تعلق تکلیف و اشتغال یقینی بود، اشتغال یقینی هم اقتضا میکند فراق یقینی را، همونطور که در بقیه مواردی که ما اصل تکلیف را احراز کردیم، در شک کردیم که آیا امتثال محقق شده که تکلیف ساقط بشود یا امتثال محقق نشده، اول ظهر ساعت 12 وجوب ظهرین متوجه ما شده، ساعت 1 بعد از ظهر شک کردیم که تکلیف را امتثال کردیم که بله فراق پیدا شده باشد یا نه، شک بکنیم، مقتضای قاعده اشتغال اینه که باید نماز رو بخوانیم دیگه، چون اشتغال یقینی مقتضی فراق یقینی هست. اینجا این سه تا اصل اقتضا میکند که مکلف نمیتواند به اونی را که انجام داده است، یعنی مجمع به صلات اتیان صلات فی المقصود اکتفا بکنه. این سه تا اصل، موضوع برای این سه تا اصل وجود داره، ولی آیا این سه تا اصل در اینجا جاری می شوند یا جاری نمی شوند، اصل اول که استصحاب بقای تکلیف متعلق به این ماده مقید باشه بعد از اتیان به مجمع، جریان اصل اول مبتنی هست بر کبرای اصولی که در شبهات حکمیه آیا استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شود. بنا به نظر مشهور در شبهه حکمیه استصحاب جاری می شود. روی حساب بنا به مسلک مشهور اینجا جای جریان استصحابه که مرحوم های صدر هم موافق با مشهوره در این قسمت. ولی بنا به نظر محقق نراقی و همینطور مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی، در شبهه حکمیه استصحاب حکم جاری نمی شود به خاطر اینکه استصحاب حکم معارضه دارد با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع، یا به تقریبی که مرحوم های تبریزی فرمودن که استصحاب بقای مجعول محکوم استصحاب عدم جعل به نحو وسیع. اصل اول که استصحاب بقای تکلیف باشه علل مبنا جاری می شود، علا مبنای آخر جاری نمی شود. و علل مبنا که گفته شده مبنای خود آیسر جریان استصحاب در شبهه حکمی است، پس بنا به مبنای ایشون جای جریان باید اینجا استصحاب بقای تکلیف جاری بشه. اما اصل دوم که اصل عدم تحقق مسقط باشه، تقریب استصحاب عدم تحقق مسقط اینه که در محل کلام فرض این هست که متعلق تکلیف، بله فرض اینه که متعلق تکلیف که صلاتی که مأمورون به هست شامل این صلات در دار قصبی نمی شود، بلکه تکلیف بله شامل صلات در دار قصبی نمی شود. این اتیان صلات در دار قصبی فقط مسقط تکلیفه. شک چون ما نمیدانیم که آیا مجمع وافی به ملاک هست یا وافی به ملاک نیست، این باعث می شود که اند اتیان به مجمع شک بکنیم که آیا تکلیف بل مسخط تکلیف محقق شده یا مسخط تکلیف محقق نشده. قبل از اتیان به صلات در مقصود در دار قصبی که مسخط محقق نشده بود، بعد اتیان صلات در دار قصبی احتمال میدیم که مسخط محقق شده و تکلیف رو ساقط کرده، احتمال میدیم که ساقط نشده. استصحاب به کمک میاد، استصحاب اقتضا میکنه عدم تحقق مسخط را، و این استصحاب هم ولو استصحاب بله این استصحاب ولو نتیجه این استصحاب بقای حکم هست، ولی اون مشکل معارضه در استصحاب حکم در اینجا وجود نداره، چون این در حقیقت یک نحوه استصحاب موضوعی هست نه استصحاب حکمی. هر تکلیفی در بقا مشروط به عدم تحقق مسقط هست، در جایی را که شخص صلات در دار قصبی را انجام بدهد شک میکنه که آیا مسقط تکلیف محقق شده یا مسقط محقق نشده، استصحاب میگه مسقط محقق نشده. این استصحاب اون محذور تعارض یا محکوم بودن استصحاب بقای حکم استصحاب عدم جعل به نحو وسیع را ندارد، چون این استصحاب استصحاب موضوعی هست. بر همین اساس که این ولو این مطالب بله در این قسمت مربوط به محل بحث نیست، ولی چون مطلب مهمی هست و در محل خودش بله مهم هست و موجب ترتب اثر میشه، این توضیح اضافه برای این جهت داده میشه که این استصحاب عدم تحقق مسخط این استصحاب مشکل تعارض یا محکومیت نسبت به استصحاب عدم جلب نحو وسیع را ندارد، و لذا در همون بحث استصحاب در شبهه حکمیه یا استصحاب الحکم به نحو مطلق، بنابر این که استصحاب جاری نمی شود در بقای حکم لتعارض یا محکومیت استصحاب بقای جعل از این استصحاب عدم تحقق مسقط در قسمی از احکام استفاده می شود. خود محقق نراقی که فرموده است استصحاب را ما در نایه حکم جاری نمی کنیم، خود ایشون فرمودن مگر در مواردی که از خود ادله شرعیه به صراحت او بالقرائن استفاده بشود که حکم اگر ثابت بشود در یک جایی لا یرتفع لا ینتفی الا اینکه مزیل برای او محقق شده باشد. در اون سنخ از احکام ما اگر در بقای اون شک بکنیم، استصحاب با کمک گرفتن از استصحاب بقای حکم را به دست می آوریم، ولی اون استصحاب دیگه مشکل تعارض را ندارد. مثلا یک البته محقق نراقی خودشون یک لیستی ارائه کردن در احکام شریعت که این لیست، اونایی که در این لیست ذکر شده احکامی هستند که علم من الشر اگر در یک جایی ثابت بشود محقق بشود لا ینتفی الا به تحقق مزیل. یکی از اینها مثلا زوجیته. زوجیت از اموری است که اگر از شر اگر بله ثابت بشود در جایی علم من الشر که اذا تحققت به نکاح تبقا و لا یزیلها الا طلاق. زوجیت رو بر نمی داره مگر طلاق، مرگ که حساب دیگه ای داره، ولی قبل از مرگ فقط طلاق می تواند ازاله بکند این بله نکاح را. با توجه به این که نکاح این زوجیت حاصل به نکاح یبقا الا ان یتحقق مزیل برای الا اینکه مزیل او که طلاق هست محقق بشود، در جایی اگه ما در صحت طلاق در یه موردی شک کردیم، که آیا طلاق حتما باید به صیغه عربی باشد یا به صیغه فارسی می شود، آیا باید حتما به جمله اسمیه باشد هی طالق یا جمله فعلیه هم می شود، در این موارد در شرایط صحت طلاق اگر شک کردیم، در اون موارد حکم به بقای نکاح می کنیم، به بقای زوجیت می کنیم، میگیم زوجیت قبلا محقق شده و زوجیت لا ینتفی الا به تحقق مزیل. ما هم اینجا نمی دانیم که این طلاق به صیغه فارسی مزیل او هست یا مزیل نیست، اصل اقتضا می کند که مزیل محقق نشده باشه. با تمسک به اصل موضوعی همون بقای حکم را نتیجه می گیریم. اگر خود همون اون را به تنهایی میخواستیم حساب بکنیم معارضه داشت با عدم جعل به نحو وسیع، ولی استصحاب را در ناحیه مزیل و مسقط اگر جاری بکنیم این مشکل حل میشه، یعنی این استصحاب هیچ مشکلی ندارد. بر همین اساس هست که در باب ملکیت هم همینه، اینکه مرحوم شیخ در بعضی از موارد در بله استصحاب بقای ملکیت میکنه و مرحوم آقای خویی هم در کلماتشون در بعضی از موارد پذیرفتند استصحاب ملکیت را، توجیه کلام مرحوم آقای خویی با اینکه استصحاب در شبهه حکمیه را جاری نمیداند لتعارض، توضیحش اینه که اینجا از موارد اصل موضوعی عدم تحقق مزیل و عدم تحقق مسقط اون ملکیت رافع اون ملکیت هست. حالا برای همین اساس که در اون شبهه در جریان استصحاب در شبهات حکمیه به جای بله این استصحاب عدم تحقق مسقط و مزیل جاری می شود و شبهه تعارض یا محکومیت استصحاب عدم جعل به نحو وسیع را نداره، در محل کلام هم ممکنه اینطور ادعا بشود که در محل کلام فرض اینه که تکلیف ثابت شده است و در ثبوتش هیچ قیدی ندارد، شک ما در این هست که آیا با صلات در مقصوب در صلات در دار غصبی اون تکلیف ساقط می شود یا ساقط نمی شود. اگر صلات در دار غصبی وافی به ملاک باشد و مسقط تکلیف باشد، تکلیف در بقا حتما مشروط به عدم تحقق مسقط هست. وقت ما احتمال می دهیم که وافی به ملاک باشد، یعنی احتمال می دهیم که این مسقط باشد. احتمال عدم وفای به ملاک را هم می دهیم، معناش اینه که احتمال می دهیم که این مسقط نباشد. خب اگر تکلیف در بقا مقید باشد به عدم تحقق مسقط، اینجا با اصل عدم تحقق مسقط اثبات میکنی بقای تکلیف را. همانطور که در شبهات موضوعیه در مثل همون صلات صلات ظهره در ساعت یک بعد از ظهر، که در ساعت یک بعد از ظهر شخص شک میکند که آیا نماز ظهر را ظهرین را خوانده است یا نخوانده است، مرحوم آقای تبریزی فرمودن ولو ما قاعده اشتغال را قبول نداریم که بعدا گفته میشه، ولی از استصحاب موضوعی کمک میگیریم. با استصحاب موضوعی میگوییم بر مکلف لازم هست اتیان عمل. چرا؟ چون هر تکلیفی در بقا مشروط به عدم اتیان به صرف الوجودش هست. ما که شک داریم آیا ظهرین را در این یک ساعت بین 12 و 1 خواندیم یا نخوندیم، شک در تحقق صرف الوجود داریم. استصحاب میگه صرف الوجود قبلا محقق نشده، در این یک ساعت هم محقق نشده. با تمسک به استصحاب این بقای تکلیف را احراز میکنیم، اون مشکل تعارض هم این موارد وجود نداره. همانطور که تکلیف در بقا مشروط به عدم تحقق صرف الوجود واجب و متعلق هست، همینطور هم مشروط به عدم تحقق مسقطه. همونطور که در اتیان به مصداق مأمور به مشک بکنیم اصل موضوعی میگوید این محقق نشده، همینطور هم اگر در تحقق مسقط شک بکنیم استصحاب میگه که این مسقط محقق نشده. روی این حساب با اصل عدم تحقق مسقط ما همون بقای تکلیف را احراز میکنیم. وقتی با استصحاب جاری شد دیگه براءت معنا نداره جاری بشه، با جریان استصحاب نوبت به براءت نمیرسه، براءت محکوم استصحاب است، استصحاب مقدم بر براءت. این تقریب اصل دوم که استصحاب عدم تحقق مسقط است. اشکالی که بله حالا اجازه بدم تمام بشه، حالا بعد شاید باقی نمونه بچه اشکال. این تقریب استصحاب عدم تحقق مسقط در این مورده ممکنه به این تقریب اشکال بشود. اشکالی که متوجه این تقریب هست اینه که اینجا با اون مواردی که مسقط بودن به دلیل شرعی ثابت شده است، مثل مسقط بودن و مزیل بودن طلاق برای زوجیت در نکاح فرق داره. اینجا اصلی که استصحاب عدم تحقق مسقط را شما بخواهید جاری بکنید، این از قبیل استصحاب در شبهه مفهومی است و استصحابم در شبهه مفهومی جاری نمی شود. در همون مثالی که مثال معروف که شک داریم آیا غروب شمس به استتار قرص محقق می شود یا به زوال حمره مشرقیه، دخول اللیل غروب شمس به استتار قرص محقق می شود یا به زوال حمره مشرقیه، که این مقدار متوسط بین استتار قرص و زوال حمره مشرقیه، این 15 دقیقه این 20 دقیقه، نمیدانیم اسم اون نهاره یا اسم اون لیله، شک در عنوان لیل و در صدق لیل و نهار در این مورد شک داریم. اونجا گفته شده در این موارد استصحاب جاری نمی شود، چون استصحاب را یا باید در نایه حکم جاری کنید یا در نایه موضوع. اگر به لحاظ حکم بخواهید استحباب جاری کنید که وجوب باشه، وجوب صوم، وجوب صلات زهره قبلا محقق بوده، نمیدانید در این ظرف محقق هست یا محقق نیست، این استحباب در نایه حکم جاری نمی شود، حتی بنابر مسلک مشهور در جریان استحباب در شبهه حکمیه، به خاطر اینکه اجرای استحباب در نایه حکم متوقف هست بر احراز بقای موضوع، شک در بقای موضوع مانع از جریان استحباب است. استحباب پس در نایه حکم جاری نمی شود، چون وجوب و صوم رفته بود روی نهار، مقید به نهار بود. الان شک دارید آیا نهار سد می کنه یا سد نمی کنه، روی نصاب استحباب در حکم جاری نمی شود چون بقاء الموضوع احراز نشده. استحباب در نایه موضوع جاری نمی شود چون به لحاظ موضوع خارجی ما شک نداریم، به خارج که نگاه بکنیم، بله به آسمان که نگاه بکنیم میبینیم که قرص خورشید مستتر شده، استتار قرص محقق شده، هنوزم زوال حمره مشرقی نشده، در واقع خارجی که ما شک نداریم. استصحاب در موضوع خارجی جاری نمیشود چون اصلا مورد شک ما نیست. شک ما در اینه که آیا عنوان اللیل بر این سد میکنه یا این مصداق نهار هست. قبلا مصداق نهار بود، الان هم مصداق نهاره. خب اونی که ما شک داریم صدق عنوان هست. مرحوم تبریزی فرموده که استصحاب که برای درست کردن عنوان نیومده، کارخانه عنوان سازی که نیست که، بله افسازی که نیست که، این که بگیم قبلا صادق نبود عنوان لیل بر این، عنوان نهار صادق بود، الان الانم اصل اینه که صادق نیست، اینو بخوایم استصحاب بکنیم، این از استصحاب بر نمی آید. استصحاب چنین توانی ندارد که لغت را اثبات بکنه، معنای لغوی را، معنای عرفی را اثبات بکنه. پس استصحاب جاری نمیشه در شبهه مفهومیه. در محل کلام هم اشکال اینه که این استصحاب عدم تحقق مسقط از قبیل استصحاب در شبهه مفهومی است، به خاطر اینکه در اینجا در محل کلام به لحاظ واقع بخوایم استصحاب خود حکم را بکنیم، استصحاب خود حکم رو بکنیم، همون اشکال از جهت اینکه موضوع مقید به عدم تحقق مسقط، نمیدونیم مسقط وقتی مقید بود نمیدونیم که قیدش رو احراز نکردیم دیگه، میشه همون اشکال در استصحاب حکم در سایر موارد شبهه مفهومیه. استصحاب در نایه موضوع بخواد جاری کنیم، ما در نایه موضوع شکی نداریم، چون در نایه موضوع معلوم هست که شخص بله صلات در دار قصبی را آورده است، نماز دیگه هم انجام نداره، به لحاظ واقع خارجی که ما شک نداریم، واقع خارجی بله واقع خارجی برای ما معلوم هست. اونی که ما شک داریم اینه که آیا این اتیان به مجمع مسخطیت دارد، برای مسخطیت دارد برای تکلیفی که متوجه مکلف شده است، تکلیف به صلات آیا مسخطیت دارد یا مسخطیت ندارد. خب اینجا ممکنه گفته بشه ما اصلا در ناحیه همین مسخطیت اصل را جاری میکنیم، میگیم اصل این که شارع این را مسخط قرار نداده، شارع این را مسخط قرار نداده. در جایی که جعل مسخطیت به جعل مستقل باشه این اصل عدم جعل مسخطیت جاری می شود، ولی در مقام اگه این مسخط تکلیف باشد این جعل جدید مولا باید بکنه؟ نه، تکلیف رفته است، اون به خاطر وفای به ملاک دیگه. در اینجا اینکه مسخطی اگه بخواد مسخط تکلیف باشد، اتیان به مجمع بخواهد مسخط تکلیف باشد، این جعل مسخطیت ندارد. اگر تکلیف در بقایش مشروط به عدم تحقق این صلات در مقصود باشد، عنوان مسقطیت انتزاع می شود. اگر مشروط نباشد مسقطیت در کار نیست، مسقطیت در این موارد جعل مستقل نداره. پس در نایه حکم استصحاب جاری نمیشه، در نایه موضوع خارجی استصحاب جاری نمیشه، نسبت به عدم جعل مسقطیت هم استصحاب جاری نمیشه، چون مسقطیت جعل مستقل نداره. بله در جایی که مسقطیت جعل مستقل داشته باشد، کما هو الحال در مثال نکاح و طلاق که چاره این طلاق را وسیله بینونت بین زن و مرد قرار داده است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی را، بعضی وقتا بله سیره طلاق را در درس میخواستن مثلا اجرا بکنند و اینا، بعد از اینکه سیره را طلاق را جاری میکردن اینا، بعد میگفتن الحمدلله راحت شدی. این سیره طلاق را شارع قرار داده است برای اینکه ازاله بکنه اون زوجیتی که حاصل به نکاح، به وسیله عقد نکاح حاصل شده، اون را برطرف، اون را از بین ببره. این به جعل شر طلاق مزیل و مسقط زوجیت است. اون مواردی که مسقطیت و مزیل بودن به جعل شرعی باشه، استصحاب عدم جعل مسقط جاری میشه در نکاح و طلاق از این قبیله. در ملکیت هم همینه، ملکیتی که ثابت شده است برای زید، اگر زید این را بفروشد به دیگری به معامله صحیح، اون موجب انتقال ملکیت میشه، اون سبب سلب ملکیت میشود از زید دیگه. زید که مالک مبیع بود، اون عقد بیعی که انجام میدهد از نظر شارع، اون عقد بیع موجب نقل اون مبیع از ملک زید میشه، موجب رفع ملکیت و سلب ملکیت از زید میشود. در اون مواردی که مسقطیت جعل شرعی داشته باشد، جعل مستقل داشته باشد، استصحاب عدم جعل مسقط جاری می شود. ولی در مثل مقام که این صلات در مخضوب، بله صلات در مخضوب مسقطیتش جعل مستقل نداره، که این مسقط بودنش به اینه که تکلیف در بقا مشروط هست یا مشروط نیست، این به اشتراط در تکلیف در بقا و عدم اشتراط در بقا برمیگرد. در این موارد استصحاب جاری نمیشه. در موارد شک در مسقط، در اونجاهایی که مسقطیت به جعل شرعی باشه، جای جریان اصل هست، کما اینکه در مثال نکاح اینا و همونطور که اشاره شد مرحوم نراقی در همون لیستی که مفصلی که ارائه فرمودن، در کثیری از احکام بله در موارد شک در بقا می توانیم از راه اصل عدم جعل مسقطیت پیش بیاییم، حکم بکنیم به بقای حکم. ولی در مثل مقام این مشکل پیاده، این راه حل برای مشکل پیاده نمی شود. پس استصحاب اول که مبتنی بود بر جریان استصحاب در شبهه حکمیه و بنابر نظر مرحوم نراقی و همینطور مرحوم های خوبی و عده از اعلام، استصحاب جاری نمیشه. استصحاب دوم هم که استصحاب عدم تحقق مسقط بود، این هم اشکالی به این وارد میشه از قبیل که این از قبیل استصحاب در شبهه مفهومیت میمونه. اصل سوم که قاعده اشتغال باشه. قاعده اشتغال بنا به نظر مشهور، هر جا ما در حدوث تکلیف شک داشته باشیم، بله یقین داشته باشیم به حدوث تکلیف و در بقای تکلیف و سقوط تکلیف شک بکنیم، اونجا براءت جاری میکنن. به حسب نظر مشهور براءت جاری نمیشود، بلکه قاعده اشتغال جاری میشود. مرحوم آقای تبریزی قاعده اشتغالی که مشهور قائلن را قبول ندارن، فرمودن نه، ادله براءت این موارد شک در سقوط را هم میگیرد، اطلاق دلیل براءت اینجا رو میگیرد. بله علله براءت نسبت به موارد شک در قدرت جاری نمی شود، ولی در موارد شک در صعود عدل براءت جاری می شود و در نتیجه بله قاعده اشتغال اثری نداره. قاعده اشتغال حکم عقلی هست، عقل حکم به لزوم رعایت می کنه، این حکم عقلی مراعا هست به عدم جریان براءت شرعن. با جریان براءت شرعن دیگه مشکلی وجود نداره. فرمودن که نه، این جریان در موارد شک در سقوط اینجا قاعده اشتغال جاری نمیشه. قاعده اشتغال فقط مال اطراف علم اجمالی است. در موارد شک در سقوط، در همین مثال نماز ظهر ساعت یک بعد از ظهر که شک کردیم، برای جاری میشود و استثناء و قاعده اشتغال جاری نمیشود. ولی این قبل در مباحث قبلی بیان شد که در این قسمت باید به همون مسلک مشهور ملتزم بشویم که قاعده اشتغال در این مورد جاری نمی شود. قاعده اشتغال جاری می شود و براءت جاری نمی شود. وجه عدم جریان براءت همون انصرافه. به همون دلیلی که در موارد شک در قدرت دلیل براءت جاری نمی شود، به خاطر انصراف، به خاطر اینکه اندل اغلا، وجه انصراف هم بنای اغلا هست، سیره اغلا هست. در موارد شک در قدرت در نظر اغلا میگن باید متصدی انجام عمل بشوید، نمیتوانی به بهانه شک در قدرت راحت بنشینی دنبال امتثال نری. در موارد شک در سقوط هم به حسب بنای اغلایی و سیره اغلایی، چون حکم میکنن به لزوم رعایت تکلیف و اینکه مکلف در این مورد نمیتواند راحت بنشیند، باید احراز امتثال بکنه، همین حکم اغلایی باعث میشود که ادله براءت در این موارد شک در سقوط جاری نشود. روی حساب در این اگه نوبت به اصل عملی برسد، اینجا اصل عملی جاری در اینجا اشتغال است، چون شک از موارد شک در سقوط است. هازا تمام الکلام در بیان ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی از نگاه بر اساس نگاهی که مرحوم آخون و عده‌ای از محققین در محل نزاع دارند که ترکیب اتحادی هست. بعد از فراغ از اتحادی بودن ترکیب، نزاع در اجتماع و امتناع میشه. اما قسمت دوم از بحث مونده در ثمره، قسمت دوم از بحث اینه که با نگاه مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی که محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی را شک در اتحادی بودن و انضمامی بودن ترکیب میدونند، در بنابر این نگاه به محل نزاع بین القولین چه اثر و چه ثمره ای بار می شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.